کارایی هیچ وقت اتفاقی نیست، بلکه همیشه نتیجه تعهد به برتری، برنامه ریزی هوشمندانه و تلاش متمرکز است. پول جی میر. فصل ششم، سرعت گرفتن. بدون از دست دادن عقلتان به شکل دیوانواری پربار باشید. اگه بگیم من آدم سخت کوشی هستم کم گفتیم. به عنوان پسر یک مربی موفق فوتبال دانشگاهی، همیشه خدا در حال یادگیری، تربیت و تهدید به انجام کارهای سخت و پربار بودم. این کار به هر قیمتی که بود با جدیت شروع شد. نه جای شکایت بود، نه گریه و نه هیچ عذر و بهانه دیگه. وقتی به نوجوانی رسیدم کم کم فهمیدم این قضیه یک جور مزیته. مطمئنن در هر زمینه رقابتی که کار کردم، مثل نمره، ورزش و فروش، با هوشترین یا با استعدادترین نبودم، ولی میتونستم هر کس دیگه رو از دور خارج کنم یا بهتر از او باشم. این همیشه به عنوان یک نشان افتخار همراهم بوده. با اعمال نیروی شدید و بیوقفه میتونم تقریبا به هر هدفی که دارم برسم. وقتی 35 ساله شدم به موفقیت‌هایی رسیده بودم، ولی داشتم خودم رو می‌کشتم. فقط و فقط کار می‌کردم. نیروی شدید تبدیل شده بود به نیروی بی‌رحم. داشتم شب‌ها، آخر هفته‌ها، دوستی‌ها، تعطیلات و خب همه چیز رو فداش می‌کردم. ولی بعد با چند تا از آدم‌های برتر مصاحبه کردم. با آدم‌هایی مثل ریچارد برانسون، تونی هاوک و دونالد ترامپ دمخور شدم و با اینکه شدید جان می‌کندم، از هر معیار موفقیتی که حساب می‌کردم، می‌دیدم هر ستاشون از من جلوتر هستند. اونا از من ثروتمندتر هستند. اثر بیشتری روی دنیا گذاشتن و شادی و آزادی بیشتری داشتن و خیلی بیشتر از من از وقتشون استفاده کردند تا از ثمره کارشون لذت ببرن. وقتی برای اولین بار متوجه این قضیه شدم، باید اعتراف کنم که واقعاً اذیت شدم. شکی نیست که من قطعاً وقت کمتری روی تفریح میگذارم نسبت به زمانی که برانسون در جزیره شخصیش میگذرونه. این رو هم مطمئنم که نسبت به ترامپ وقت کمتری رو در زمین گلف سر میکنم و بی هیچ تردیدی زمان کمتری رو نسبت به تونی هاوک برای تفریح شخصی، خانواده و دوستانم میگذارم. از همه بدتر چیست؟ اینه که نسبت به هر ستاشون وقت بیشتری روی کارم میگذارم. به این نتیجه رسیدم اگه مشغولیت‌های کاری، ساعت کار زیاد و کار سخت معادل موفقیت بودن، من ثروتمندتر و موفق‌تر از ریچارد برانسون، تونی هاوک و دونالد ترامپ بودم. ولی نیستم، چون مشغولیت‌های کاری، ساعت کار زیاد و کار سخت لزوماً به معنی موفقیت نیستند. بعد از مصاحبه، دست دادن با دونالد و بیرون آمدن از یکی از برج‌های متعددش، با خودم فکر کردم همینه. باید این قضیه رو حل کنم. اونا چجوری این کار رو می‌کنن؟ تقریباً همه ما از یک جا شروع کردیم، مقدار مشابهی وقت گذاشتیم و موقعیت‌های یکسانی داشتیم. با این حال وضع من از همه‌شون بدتره. با این که کار بیشتری میکنم، احتمالاً چیزی وجود داره که درست انجامش ندادم و قضیه همین بود. و شرط میبندم شما هم کاری رو درست انجام نمیدید. علائم حیاتی موفقیت شما. فرض میکنیم خدایی نکرده شما تصادفی کردید و فوری به بیمارستان انتقال داده شدید. اولین چیزی که اتفاق میفته چیه؟ قبل از اینکه به زخم صورتتون رسیدگی بشه، قبل از اون که حتی به استخوان ران بیرون زدتون فکر کنن، حتی قبل از اون که با عزیزانتون تماس بگیرن، پزشکان ماهر اورژانس چیکار میکنن؟ با علائم حیاتیتون کارشون رو شروع میکنن. خودشون رو مشغول کار با آسیب‌های سطحی بدن یا مشکلات صورتتون نمی‌کنن. سر کارشون با علائم حیاتی شماست. ضربان قلب، تنفس، فشار خون و دمای بدن. چرا؟ چون علائم حیاتی شما خیلی حیاتی هستند. شاخص اصلی زندگی یا مرگ فیزیولوژیکتون هستند. بخیه زدن به پاتون چه فایده ای داره؟ اگه فشار خون پایین باعث مرگ بافت پا حتی در صورت ترمیمش بشه. مطمئنن برآمدگی پا برای چشمی که عادت نداره باعث جلب توجه میشه. ولی پرسنل پزشکی میدونن که ارزیابی علائم حیاتی میتونه بدون پرسیدن حتی یک سوال یا انجام یک کار عجیب و غریب مسائل زیادی رو نشون بده. این کار باعث صرفه‌جویی در زمان با ارزشی میشه که تنها داراییتونه. این قضیه در مورد کسب و کار و کارایی شخصیتون هم صدق میکنه. عوامل حیاتی متعددی هستن که زندگی یا مرگ کسب و کار و عملکردتون رو مشخص میکنن. خیلی راحت ممکنه درگیر عوامل فرعی بشید، تمام روز به نشانه ها رسیدگی کنید و آخر سر با کسب و کاری مرده روبرو بشید بدون اینکه حتی بدونید چرا اینجوری شده. دلیلش اینه که حواستون از عوامل حیاتی پرت شده، یعنی اون چند موردی که از همه چیز مهمتر بودن ولی لزوماً پرسر و صداترین، فوریترین یا مشخصترین عوامل نبودن، ولی اهمیتشون بیش از هر چیز دیگه‌ای بوده. متوجه شدم اغلب کسایی که مجله‌ای مثل ساکسس یا کتابی مثل اون رو میخونن، به خصوص این کتاب که شما الان دارید گوش میدید، احتیاجی به انگیزه ندارن. کم بوده جاه طلبی، اهداف یا روش کاری ندارند. ساعت‌های طولانی کار می‌کنند، شب‌ها و آخر هفته‌هاشون رو فدا می‌کنند و با این حال شفافیت و تمرکز ندارند. مطمئن نیستن باید روی چی تمرکز کنند، بنابر این سعی می‌کنند همیشه روی همه چیز تمرکز کنند. به همین خاطر در نهایت بیش از حد کار می‌کنند. برنامه شلوغی دارن، خسته میشن و با این حال هنوز عملکردشون پایینه و شاید حتی شکست بخورن. دلیلش این نیست که کار نکردن، بلکه به خاطر چیزیه که روش کار کردن و باعث شکست میشه. میدونم که اهداف بزرگ و مأموریت مهمی برای انجام دادن دارید. برای رسیدن به موفقیت باید زمان، انرژی و منابعتون رو روی مهمترین مسائل یعنی عوامل حیاتی بگذارید و حواستون رو پرت عوامل کم اهمیت نکنید و به جاده خاکی نزنید. در این فصل میخوام 4 عامل حیاتی برای مدیریت و رهبری خودتون، تیمتون و کسب و کارتون رو بگم. اگه بتونید تمرکز، مسئولیت پذیری و پیشرفت دائمی رو در این 4 عامل لحاظ کنید، کنترل رو در دست میگیرید و میتونید یکی از ناامید کننده ترین سقوط‌های احساسی قطار وحشتتون رو به یکی از بزرگترین و هیجان انگیزترین صعودهاش تبدیل کنید و از قطار وحشتتون موشکی بسازید که شما رو ببره به بی‌نهایت و بالاتر. 1. کارهای حیاتی شما. یک دکتر مشکل کارایی من رو تشخیص داد. البته نه هر دکتری، دکتر آمریکا. چند سال پیش با دکتر محمد اوز مصاحبه کردم تا برای اولین بار عکسش بیاد روی جلد مجله ساکسس. این مرد یک جادوگره، عالی و قدرتمند. از چیزی که این مرد شگفت‌انگیز به اون رسیده حیرت زده ام. استاد دانشگاه کلمبیا است و انستیتوی بیماری‌های قلبی عروقی رو در بیمارستان نیویورک پرسبیتریان مدیریت می‌کنه. 400 مقاله پژوهشی، چند کتاب پزشکی و 6 کتاب پرفروش از نگاه روزنامه نیویورک تایمز نوشته. یک انجمن موفق رو می‌گردونه، یکی از بنیانگذاران یک شرکت موفقه. برنامه تلویزیونیش 4 بار برنده جایزه امی شده. و وقتی با او مصاحبه می کردم هنوز داشت سالانه بیش از 200 جراحی قلب باز انجام می داد. چیزی که از همه جالب تر بود این بود که همه این کارها رو با خوشنیتی، وقار و آرامش انجام می داد. وقتی با او بودم آرام، متین و به شکلی دوست داشتنی فروتن بود. بذارید قبل از اینکه بپرسید بگم که همسری فداکاره و پدر 4 فرزند. شما باید برای انجام این همه کار جادوگر باشید، مگه نه؟ ولی خب باید رازی هم داشته باشید. این رازی است که جادوگری بزرگ به نام اوز به من گفت. وقتی پرسیدم چطور ممکنه، گفت من فهمیدم که هر تلاشی که می‌کنید 4 کار اصلی داره. کل کاری که باید بکنید اینه که بفهمید اون 4 کار چی هستن و بعد در اونها برتری پیدا کنید. مثال جراحی قلب باز رو زد. توضیح داد که او در کل عملکردهای یک جراحی موفق نقشی نداره، فقط چند کار حیاتی میکنه. کسی نیست که وسایل رو تمیز کنه یا میز رو بچینه یا لوازم رو آماده کنه. حتی چند عمل اولیه در حفره بدن و قبل از رسیدن به عمل حیاتی رو هم نمیکنه. فقط انجام اون چند عمل حیاتی که میرسه وارد میشه و با برتری و تخصص عالی انجامشون میده. بعد ماسکش رو برمی‌داره، دستهاش رو میشوره و میاد بیرون و بقیه کارها رو میسپاره به تیم تواناش. درست همین ماجرا در مورد برنامه تلویزیونی با کیفیتش هم صدق میکنه. چند کار معدود و حیاتی هست که باید براشون آماده باشه، تمرین کنه و آماده ارائه عالیشون بشه. هر چیز دیگری رو تیم عالیش انجام میدن. نوشتن کتاب، برپایی خیریه و رهبری کسب و کار هم به همین صورت انجام میشه. همینه. راز بزرگ انجام همه کارها چیه؟ همه کارها رو خودتون انجام ندید. فقط کارهای حیاتی رو به عهده بگیرید، به شکل عالی انجامشون بدید و تیمی عالی از بازیکنان توانا بسازید که در بقیه مسائل فوق‌العاده عمل می‌کنن. در فصل چهارم یاد گرفتید که چگونه این کار رو بکنید. راز بزرگ انجام همه کارها چیست؟ همه کارها را خودتان نکنید. فقط کارهای حیاتی را به عهده بگیرید، به شکل عالی انجامشان دهید و تیمی عالی از بازیکنان توانا بسازید که در بقیه مسائل فوق‌العاده عمل می‌کنند. چیزی که بعد از مصاحبه‌ام با او متوجه شدم این بود که این موضوع همون کاری است که دو دهه قبل در کسب و کارم در زمینه املاک و مستغلات انجام می‌دادم. فقط فراموش کرده بودم موقع تغییر تمرکز کاریم کماکان اعمالش کنم. موقع شروع کارم در زمینه املاک و مستغلات فهمیدم هزار تا کار برای انجام دادنه. کارهایی که به نظر مفید می اومدن ولی در واقع فقط باعث پرت شدن حواس از کار واقعی می شدن. کارهایی مثل مرتب کردن سندهای رسمی، عکس گرفتن از ملک، سفارش گزارش ملک، بازرسی دقیق، ملاقات با ارزیاب، بازرسی منزل، قفل کردن منزل و شرکت در عقد سند رسمی، میتونن حتی سخت کوشترین کارگزارها رو مشغول نگه دارن. به نظر میاد همشون کارهای واجبی هستن که باید انجام بشن و در حقیقت هم درسته. باید انجام بشن. ولی نه از طرف یک آدم موفق. وظیفه یک آدم موفق فقط یک چیزه. موفق شدن. خیلی زود فهمیدم فقط چند کار از کارهایی که میکردم اهمیت داشته. وقتی به عنوان رهبر کسب و کار انجامشون میدادم درآمد داشتیم. نمیتونستم به شخص دیگه‌ای واگذارشون کنم. کارهای ضروری من در کسب و کارم عبارت بودند از 1. تهیه فایل و فهرست. 2. مذاکره در مورد قرارداد. و 3. جستجو. همین 3 کار. و سلام. همین ها کارهای حیاتی من بودند. اینا برای رشد و کسب و کار ضروری هستند و من باید در اونها برتری پیدا میکردم. تنها کارایی بودن که باید وقتم رو براشون میگذاشتم. بنابراین تیمی به وجود آوردم تا به کارهای دیگه رسیدگی کنن. وقتی بیشتر زمانم رو برای انجام اون چند کار حیاتی صرف کردم، کسب و کارم روندی صعودی گرفت و شد مثل یک موشک. ولی اگه بگم این کار احتیاجی به تمرین نداره دروغ گفتم. کرنومتر روشن. وقتی در کسب و کار املاک و مستغلات متوجه شدم باید فقط به اون چند کار حیاتی بپردازم، تصمیم گرفتم این موضوع رو به خوبی به خودم و به افراد گروه هم شیرفهم کنم. برای همین یک کرنومتر خریدم و کل روز انداختم دور گردنم. وقتی یکی از اون سه کار حیاتی رو می کردم روشنش می کردم و به محض متوقف شدن خاموش. هیچ وقت یادم نمیره اون روزی که برای اولین بار و به صورت آزمایشی از اون کرنومتر استفاده کردم، میخواستم سطح انتظارات رو بالا و خیلی بالا ببرم. میخواستم وقت حیاتی خیلی زیادی بگذارم تا بتونم از اون روز به بعد به اهدافم برسم. با این ذهنیت که نباید 16 ساعت آینده جز کارهای حیاتی کاری بکنم به دفترم رسیدم. فوری زدم به خیابون تا جستجوی زنگ به زنگ خانه ها رو شروع کنم. در خیابون که راه می رفتم در می زدم و وقتی در باز می شد کرنومتر رو روشن می کردم. وقتی صحبتام تموم می شد کرنومتر رو خاموش می کردم. این کار رو تکرار می کردم. موقع برقراری تماس های غیر مترقبه هم همین کار رو می کردم. اگه فایل و فهرست تهیه می کردم چی؟ باز هم همین کار رو می کردم. کرنومتر رو روشن کن، خاموش کن. موقع مذاکره چی؟ همین کار. تمام این مدت به کرنومتر نگاه نمی کردم. می خواستم آخر وقت اون عدد رو ببینم. در نهایت ساعت 10 شب دست از کار کشیدم. انتظار داشت می کشتم. آخرین فایل روی میز مرتبم رو بستم. نفس عمیقی کشیدم و برای اولین بار در اون روز بعد از طلوع خورشید نگاهی انداختم به ساعت و توقع داشتم حداقل 14 ساعت کار حیاتی روش نقش بسته باشه. میتونید حدس بزنید اون کرنومتر لعنتی چی نشون میداد؟ خیالتون رو راحت کنم که از 14 ساعت خبری نبود. 19 دقیقه و 54 ثانیه. کمتر از 20 دقیقه در 16 ساعت کاری. اگر از هر کی در دفتر کارم میپرسیدید در کل اون 16 ساعت مفید بودم یا نه، بی برو برگرد میگفتن وای، آره، مثل ماشین کار میکنه. در حالی که در واقع زمان کوتاهی کار کرده بودم. ولی فعالیت به معنی بازدهی نیست. بعد از اون شکست شدیدم در روز اول به یک آدم وسواسی بدل شدم. هر روز با اون کرونومتر می جنگیدم و سعی می کردم عدد رو ببرم بالا. دو برابر کردن و رسوندنش به 40 دقیقه کار بزرگی بود. اولین باری که به بیشتر از 1 ساعت رسوندمش در دفتر کارم جشن گرفتم. فکر می کنم در 4 سال کار در زمینه فروش املاک و مستغلات فقط 10-12 بار عدد رو رسوندم به بیش از 4 ساعت. که یعنی بله 10-12 بار در 4 سال نصف روز کار کردم. شما رو به چالش می کشم تا از کرونومتر استفاده کنید. وقتی فهمیدید کارهای حیاتیتون چه چیزهایی هستند، بررسی کنید ببینید که واقعا چقدر زمان برای انجامشون می گذارید. از دیدن وقت کمی که برای کارهای مهم تنها کارهایی که باید انجام بدید گذاشتید حیرت می کنید. اگه به خودتون مأموریت بدید تا اون عدد رو ببرید بالا، زندگی و کسب و کارتون عوض خواهد شد. موفقیت به کاری که باید بکنیم ارتباط کمتری دارد تا کارهایی که نباید بکنیم. درک ارزش خود. در مصاحبه اختصاصی مجله ساکسس با کنت کول در سال 2010 او قضیه رو اینجوری توضیح داد. موفقیت ارتباط کمتری با کاری دارد که باید بکنیم. چیزهایی که باید خودمان را از انجام دادنشان دور نگه داریم به موفقیت ارتباط بیشتری دارند. این حرف معقوله؟ مطمئنن، ولی چه جوری؟ اگه بزرگترین تهدید کننده یه کار مفیدتون غرق شدن در کارهای بی ارزش باشه، چطور مطمئن میشید کار بی ارزش رو با فعالیت ارزشمند اشتباه نگرفتید؟ در ادامه شیوه این کار رو به شما میگیم. در وهله اول باید بدونید ارزش وقتتون چقدره. در مورد یک سری اصطلاحات پرزرق و برق حرف نمیزنم، از موضوع سرد و خشک پول میگم. ارزش زمانتون چقدر باید باشه تا بتونید به اهدافی که برای خودتون تنظیم کردید برسید؟ درآمدی رو که برای 1 سال میخواید چقدره؟ 100,000 دلار؟ 500,000 دلار؟ 1,000,000 دلار؟ این عدد رو تقسیم کنید بر 2,000. عددی که به دست میاد نرخ ساعتیه که باید در هفته های کاری 40 ساعته سال دیگه به دست بیارید. هر ساعتی که بگذره و شما این مقدار درآمد رو تولید نکنید عقب افتادید. متوجه شدید؟ نه؟ پس این رو امتحان کنید. اگه درآمد دلخواهتون در سال 250,000 دلار باشه، نرخ ساعتیتون 125 دلار خواهد بود. پس بگذاریم بگم روز اول ژانویه‌تون با 250,000 دلار پول در حساب بانکیتون از خواب بیدار میشید. ضمناً سال نو هم مبارک. حالا هر ساعتی که کمتر از 125 دلار کار کنید، 125 دلار از حسابتون کم خواهد شد. یادتون باشه این سیستم محاسبه بر اساس انجام کار با ارزشه، نه کار زیاد. حالا فرض کنیم امروز 31 دسامبره و شما نگاهی میاندازید به حسابتون و میبینید فقط 64375 دلار در اونه. با خودتون میگید چه اتفاقی افتاده؟ من کل سال رو جون کندم، حتی بیشتر از 2,000 ساعت. شبها و آخر هفته هام رو فدای کار کردم. هر روز صبح هدف 250,000 دلاریم رو روی کاغذ آوردم. پس چی اشتباه بوده؟ ساده است. حساب و کتاب کنید. هر ساعتی که در اون به اندازه 125 دلار کار با ارزش انجام ندید، پول از دست دادید. اگه از اهداف درآمدیتون دور شدید، به این خاطره که وقتتون رو برای کارهای کم ارزش هدر دادید. همینه. تنها دلیل همینه. شما به جلسه میرید که واقعا نیاز نیست برید. 10 دقیقه رو در راه رو به صحبت با کسی میگذرونید و یک ناهار بیش از حد طولانی میخورید، چون در شأن و منزلتتونه. واقعا در شأنتونه؟ شأنتون بیش از این هاست. وقتی 20 دقیقه رو صرف شبکه‌های اجتماعی می‌کنید، وقت سوزاندید. یک اسکناس 100 دلاری سوزاندید. از این کار دست بکشید همین الان. تنها چیزی که در زندگی دارید زمانه. وظیفتون به حد اکثر رسوندنشه، به ویژه وقتی کرونومتر رو روشن کردید. خودشیفتگی کافی است. احتمالاً میپرسید خب من چه جوری فقط به این 3 کار حیاتی بپردازم، در حالی که کل اون کارهای دیگه هم باید انجام بشن؟ جواب ساده است. باید هر چیز دیگری رو به شخص دیگری با نرخ ساعتی کمتری واگذار کنید تا دقایق بیشتری رو برای انجام کارهای حیاتی آزاد کنید. باید مدام از خودتون بپرسید آیا می توانم به شخصی پول بدهم تا کاری را که الان دارم انجام می دهم انجام دهد؟ این سوال رو وقتی از خودتون بپرسید که در حال نظر دادن در فیسبوک، مرتب کردن فایل ها یا مرتب کردن آیکون های صفحه کامپیوترتون هستید. اگه جوابتون منفی بود، پس از کاری که می کنید دست بکشید. این کار روی دستتون هزینه می زاره. شما نمی تونید هزینه ی انجام دادنش رو بدید. باید واگذارش کنید به شخص دیگه ای. این موضوع خنده داره و البته کمی ناراحت کننده، چون اغلب مدیران عامل در جلسه کارکنان صاف میستن و برای ایجاد امید و انگیزه میگن من اوایل در پستخانه این شرکت مشغول به کار شدم و حالا مدیر عاملش هستم، ولی تا جلسه تموم میشه 45 دقیقه بعدی رو به چک کردن ایمیل و جواب دادن به اونها میگذرونن. ایمیلتان چیزی بیشتر از یک پستخانه مدرن نیست. آیا پستخانه آن جایی است که واقعاً می‌خواهید در آن کار کنید؟ می‌دونید واقعاً ایمیل چیه؟ پستخانه مدرن روزانه. تبریک میگم مدیر عامل عزیز. شما این مسیر رو طی کردید تا دوباره برسید به همون جایی که اول بودید. شما از قبل می‌دونید باید آدم‌های بیشتری رو به کار بگمارید، ولی این کار رو نکردید. چرا؟ چون خودشیفته، خودخواه و مغرور هستید. عین واقعیت رو گفتم. حداقل همون چیزیه که یک بار مشاوری به من گفت. چون اعتقاد داشتم اگه کارها رو خودم بکنم آسونتر، سریعتر و بهتر از هر کس دیگه‌ای خواهد بود. مشاورم صبور و کمی آزرده به من گفت دارن، واگذاری کارها به بقیه فروتنی میخواد. باید این مسئله رو باور داشته باشی که تنها کسی نیستی که میتونی کاری رو خوب، فوری و درست انجام بدی. خودشیفته نباش و به کارها ادامه بده. وای، این حرف نظرم رو جلب کرد. حق داشت. متوجه شدم نه تنها بقیه به خوبی من این کار رو میکنن که در اغلب موارد نسبت به من عمل کرده بهتری داشتن. پیگیری کارها برای من این معنی رو داشت که به اونا اجازه بدم جلو بیان و نقاط قوت و تواناییشون رو نشون بدن. حتی نمیدونستم چنین توانایی هایی هم دارن. به اونا اجازه داده شد روی تخصصشون تمرکز کنن و من هم روی کارهای خودم متمرکز شدم. ما به کمک هم میتونستیم نتیجه مفید کل سازمان رو بالا ببریم. حالا بیایید عمیق‌تر بشیم. یک مورد. چند سال پیش وقتی با جوئل اوستین و همسرش در خونه‌شون در هوستون تگزاس نشسته بودم، گیر داده بودم تا چیزی از این مرد با استعداد یاد بگیرم. تنها سوالی که برای پرسیدنش برنامه ریزی کرده بودم این بود. چطور این کارو کردی؟ چطوری تونستی سرپرستی این شرکت عظیم رو به عهده بگیری و اون رو رهبری و مدیریت کنی؟ جواب شیوه کار کردن من رو متحول کرد و وقتی اون جواب رو به بقیه گفتم، اونها هم متحول شدن. جواب جوئل جزئیات سفری بود که همه کارآفرینان باید طی کنن. جوئل گفت وقتی برای اولین بار این شرکت رو از پدرم تحویل گرفتم، سعی کردم همه چیز رو انجام بدم. مجالس عروسی، ترحیم، غسل تعمید، سعی می کردم همه ی کارها رو انجام بدم. بروشورها و تبلیغات تلویزیونی رو ویرایش می کردم. نور صحنه رو هم. و سازمان راکت شد. سازمان می تونست به اندازه رشد کنه که وقت من اجازه می داد. من هم خسته شده بودم و شرکت از حرکت ایستاد. چیزی باید عوض می شد. به همین خاطر دوباره برگشتم و با خودم فکر کردم چه کار میتونم بکنم تا تفاوتی در کل شرکت به وجود بیاره و بعد فهمیدم که کار اون 22 دقیقه یک شنبه هاست که برنامه کشیش تلویزیونی شروع میشه و بعد در تمام دنیا به نمایش گذاشته میشه. اگه این نمایش عالی باشه همه چیز جلو خواهد رفت. بنابراین بیخیال کل کارها شدم و شروع کردم به تمرکز روی اون 22 دقیقه. چه عالی! از خودتون میپرسید این چطور تمرکزیه؟ این برنامه واقعی جوئله. بنویسیدش روی یک تکه کاغذ و بچسبونید روی آینه دستشویی. چیز خوبیه. چهارشنبه ها کل روزش رو میگذاره به فکر کردن، جستجو و یادداشت برداری در مورد چیزی که میخواد یک شنبه در موردش حرف بزنه. پنجشنبه سخنرانیش رو واو به واو میاره روی کاغذ. کل جمعه رو میگذاره برای حفظ کردن اون. همین. شنبه سخنرانیش رو دوبار برای جمعی خصوصی در کلیسا میخونه. یک شنبه، نور، دوربین، حرکت و بوم. جادوییه. چون کل انرژی یک هفتهش رو گذاشته برای انجام دادنش. دوشنبه بیخیال کار میشه، فقط استراحت و آرامش. سه‌شنبه کسب و کارش رو رهبری میکنه، به دفترش میره و روی چیزی که انتظار داره نظارت و بررسی میکنه. در ضمن سه‌شنبه ها روزیه که مختص رسانه هاست. دو بار با او مصاحبه کردم و حدس بزنید چه روزی بوده؟ بله، سه‌شنبه. استین یک قدم جلوتر از کار حیاتی رفته. یک کار حیاتی برای خودش پیدا کرده. کار حیاتی شما چیه؟ تنها چیزی که برای شرکتتون بیشترین فایده رو داره چیه؟ بیشترین کاری که میتونید برای هوا کردن موشک بکنید چیه؟ کشفش کنید، بعد برنامه بریزید، نمودار بکشید و برای وقت بیشتر گذاشتن برای اون استراتژی بچینید. البته اگه نخواید کل زمانتون رو بگذارید برای اون. این کار رو بکنید تا زندگیتون عوض بشه. 2. اولویت‌های حیاتی شما. اگه تا حالا به یک سیرک با سبک قدیمی رفته باشید یا از تلویزیون دیده باشید، پس احتمالاً با تصویر کلاسیک آموزش شیرها آشنایید. یک مرد شجاع با تاکسی دوی قرمز و کلاهی بلند وارد قفس سلطان جنگل میشه. شیر قد مربی رو برانداز میکنه. سریعتر و خشنتره. به عنوان سلطان جنگل در بالاترین نقطه زنجیره غذایی است. عضلانی است، دندانها و چنگالهایی داره به تیزی تیغ. مربی شیر چطور؟ یک چهارپایه داره. همین. فقط یک چهارپایه ناقابل سست و بیدوام. بله. مربی فقط با استفاده از اون چهارپایه نه تنها میتونه از خودش جلوی شیر محافظت کنه، که در واقع کنترلش هم میکنه. چطور ممکنه که مربی شیر با جثه‌ای کوچک و لباسی مسخره بتونه فقط با یک چهارپایه و یک شلاق نازک یک شیر رو کنترل کنه؟ جواب اینه که شیر هر کدوم از اون چهار پایه ها رو به عنوان چهار عامل تهدید کننده جدا و همزمان میبینه. جلوی اون چهار تهدید حتی سلطان جنگل هم درمانده میشه. مغز ابتداییش نمیتونه با مسئله کنار بیاد یا تصمیم بگیره، بنابراین خیلی ساده تسلیم اون چهار تهدید طاقت فرسا میشه. رام رام. ما هم به همین شکل واکنش نشون میدیم. ما هم از سندروم شیر رنج میبریم. به عنوان یک کارفرما در هر زمان با صدها اولویت بالقوه روبرو میشید. تماس‌های فروش رو شما پیگیری میکنید؟ ایمیل‌ها رو چک میکنید؟ با فروشنده تماس میگیرید؟ به استخدامی‌های جدید رسیدگی میکنید؟ با محصول جدیدی کار میکنید که خارج از برنامه است؟ در هر لحظه انتخاب‌های زیادی هست و به نظر میرسه همشون مهمن. ولی وقتی اولویت‌های زیادی داشته باشید، مثل شیر فقط با یک وسیله فلج، رام و مطیع میشید. دقت کردید موقع خستگی یک کاناپه چقدر لذت بخش به نظر میرسه؟ انتخاب و محدود کردن اولویت‌هاتون مهمترین چیزیه که در قطار کارآفرینی دارید. اگه متوجه شدید کارتون رو نمیتونید درست انجام بدید، یعنی اولویت‌های زیادی دارید. اگه فکر میکنید وقت کافی ندارید، یعنی اولویت‌هاتون رو درست تعریف نکردید. در واقع هر وقت احساس فشار کردید، به احتمال زیاد به خاطر نداشتن اولویت‌های مشخصه. بذارید بین کارهای حیاتی و اولویت‌های حیاتی فرق بگذارم. کارهای حیاتی کارهایی هستند که برای موفقیت سازمان یا رسیدن به اهداف باید براشون وقت بگذارید. اولویت‌های حیاتی حیطه‌های تمرکز و کارهای روزانه یا فصلی هستند که برای رسیدن به اهداف باید انجام بشن. سه کار حیاتی من در مجله ساکسس آماده کردن مطالب اصلی برای مخاطبان، تولید محتوا، ویرایش و تنظیم آن و ارائه محتوا در رسانه‌های اجتماعی است. در حالی که اولویت‌های حیاتی من در هفته ممکنه شامل آماده‌سازی مطالب اصلی، تایید نهایی مجله قبل از چاپ و آماده شدن برای برنامه تلویزیونی باشه. کارهای حیاتی اون چند تا نقش معدود فوق‌العاده مهمتون هستن و اولویت‌های حیاتی کارهای مهمی هستن که برای کامل کردن اون کارهای حیاتی روشون تمرکز می‌کنید. حالا وقت رد کردن است. به چشم خودم دیدم که یکی از موفق‌ترین آدم‌های دوران ما از این اصل دقیق استفاده کرده. اگه از خودتون می‌پرسید چگونه روش تربیت شیر رو وارد کسب و کارتون بکنید، نمونه خوبی در ادامه ارائه شده. بعد از اون که مصاحبه اختصاصی با سر ریچارد برانسون داشتیم، یک شرکت از ما خواست تا از طرف اونها با سر ریچارد تماس بگیریم و بخواهیم در کنفرانس اونها صحبت کنه. 100,000 دلار برای سخنرانی اصلی گذاشته بودن کنار. ما که خواستیم لطفی کرده باشیم، از یکی از کارکنانمون خواستیم نظر سر ریچارد رو جویا بشن. دفتر کار او مطلقاً این پیشنهاد رو رد کردن. اون شرکت بدون اینکه ناامید بشه، پیشنهادش رو برای یک سخنرانی یک ساعته به 250,000 دلار رسون. باز هم با سر ریچارد در میون گذاشتیم و او فوری رد کرد. باز قیمت رو بردند بالا و رسوندند به 500,000 دلار و کنارش یک جت شخصی برای اومدنش در نظر گرفتند. سر ریچارد گفت نه. به اینجا که رسید قضیه حیثیتی شده بود. بنابراین اون شرکت یک چک سفید امضا پیشنهاد کرد. بذارید خودش عدد رو تعیین کنه. باز ما پادر میونی کردیم و گفتیم این مشتری هر قدر لازم باشه میده. چقدر لازمه که سر ریچارد به این کنفرانس برن؟ این عین جوابیه که از طرف دفتر کار اونها دریافت کردیم. مبلغ مهم نیست. الان ریچارد تمرکزش رو گذاشته روی سه اولویت استراتژیک و فقط به ما اجازه داده تا وقتش رو درگیر چیزی کنیم که واقعاً به اون اولویت ربط داشته باشه و صحبت در مورد مبلغ به این اولویت‌ها ربطی نداره. همینه. اولویت‌های مشخص، کنترل شده و استوار. هیچ کس نمیتونه شیری به نام سر ریچارد برانسون رو رام کنه. با هیچ مبلغی رام نمیشه. روش بافت برای اولویت بندی. شاید بزرگترین راز اغلب آدم‌های موفقی که در مجله ساکسس با اونها مصاحبه کردیم، شیوه مدیریت انجام همه کارها باشه. از بیرون گود که به اونها نگاه می‌کنیم، شبیه آدم‌های فوق بشری هستند که فقط در یک سال به اهدافی می‌رسن که ما کل زندگیمون در موردشون رویا می‌بافیم. چگونه این آدم‌های فوق موفق همه این کارها را انجام می‌دهند؟ رازش در این است که همه کارها را انجام نمی‌دهند. تنها اولویت شما چیست؟ جواب این سوال که اونها چطور همه ی کارها رو انجام میدن اینه که همه ی کارها رو انجام نمیدن. تمرکز جدی برانسون روی چیزی که باید روی اون وقت گذاشته میشد نمونه ی کاملیست از تکرار موضوع قبل، داشتن سه یا کمتر اولویت استراتژیک. در اینجا روش سه مرحله ی وارن بافت رو برای اولویت بندی میگیم. 1. تمام اولویت هاتون رو بنویسید. 2. اونقدر محدودشون کنید تا به سه اولویت برتر برسید. تا اینجا خیلی خوبه، نه؟ به نظر ساده میرسه. مشکلی نیست. قبلا این کار رو کردید. مرحله بعدی است که اغلب مردم جرأت انجامش و به دست آوردن تمرکز رو ندارن. و همین یک مرحله است که فرق بین آدم‌های موفق معمولی و آدم‌های فوق موفق رو معلوم می‌کنه. و 3. بقیه کارهای موجود در لیست را بگذارید کنار. هیچ لیست کوچکتری وجود نداره، هیچ لیست شاید بعدنی نیست و هیچ لیست فرعی هم نیست. فقط 3 اولویت هست و همه چیزهای دیگر دور ریخته میشه تا کل منابع ذهنی، مالی و روحی کامل روی اون 3 اولویت و فقط روی اون 3 اولویت سرمایه گذاری بشه. اگر بیش از 3 اولویت داشته باشید، هیچ چیز ندارید. همونطور که جیم کالینز در مصاحبه اختصاصی آوریل 2010 گفت، اگه بیش از 3 اولویت داشته باشید، هیچ چیز ندارید. شما چند اولویت دارید؟ جرأت دارید از روش بافت استفاده کنید؟ مهارت اصلی موفقیت. میتونم تردیدتون رو حس کنم، میتونم بشنوم که زیر لب زمزمه میکنید، انگار که دور ریختن بقیه لیست کار قشنگی نیست. البته معنی دور ریختن لیست این نیست که کل حواس پرتی ها هم از بین برن، به این خاطره که هنوز باید تنها مهارت موفقیت رو یاد بگیرید که همه آدم های فوق موفق روی اون تسلط دارن. مهارت نگفتن. تنها راهی که میشه عوامل پرت شدن حواس و توجه رو از بین برد اینه که از اول در دسترس نگذاریدشون. مهارت اصلی که آدمهای معمولی رو از جایگاه آدمهای فوق موفق جدا میکنه یاد گرفتن نگفتن است. برای یه کارآفرین که هر موقعیتی پرزرق و برق و هر ایدهی عالی به نظر میرسه، این دو حرف الفبا تبدیل میشه به مهمترین حروف الفبا. وقتی از وارن بافت پرسیدم که تنها عامل بزرگ موفقیتش چی بوده، توقع داشتم پیشگوی اوماها با ارائه یک نظریه اقتصادی کلاس بالا یا توصیه زیرکانه در مذاکرات تجاری جواب بده. در عوض گفت در ازای هر صد موقعیت عالی ارائه شده به 99 تاش میگفتم نه. همینه. این یک جواب 58.5 میلیارد دلاری است. بافت تنها نیست. وقتی از استیو جابز سوال شد که به چی در مورد خودش یا شرکت اپل بیشتر از همه افتخار میکنه، جواب داد: به همون اندازه که به کارهای انجام شدمون افتخار میکنم، به کارهایی هم که انجام ندادیم افتخار میکنم. به تمام اون محصولات شگفت‌انگیز، موفقیت‌ها و محصولاتی که میخوان تجربه انسان از جهان رو عوض کنن و در ذهن به کل کارهایی که انجام نشدن. چرا باید یک نفر به خصوص استیو جابز به اون افتخار کنه؟ چون نگفتن سخته، این مهارت اصلی موفقیته. استیو ادامه داد: مردم فکر میکنن تمرکز یعنی بله گفتن به چیزهایی که باید روی آنها متمرکز شوید، ولی اصلا اینجوری نیست. تمرکز یعنی نگفتن به صدها ایده خوب دیگری که وجود دارند. با دقت انتخاب کنید. موفقیت یعنی نگفتن به هزاران مسئله. من همین اصل رو در شیوه کار هر آدم موفق دیگه هم که ملاقاتش کردم دیدم. همشون میدونن که چطور بگویند نه. بله، وقت دارم. بله، من تماس رو جواب میدم. بله، من اون پروژه رو انجام میدم. بله، با تو به گردش میام. بله، دسر هم میخوام. هیچ مقاومتی در بله گفتن نیست. هیچ کلنجار یا ناسازگاری در اون وجود نداره. با بله گفتن احساسات هیچ کس تهدید نمیشه. ولی نگفتن سخت‌تره. به همین خاطره که مهارت اصلی آدم‌های فوق موفق شیوه متمرکز ماندن روی مهمترین مسائله. این یکی از کلیدهای مهم رسیدن به موفقیت اونها و شماست. مهارت اصلی رو یاد بگیرید، مهارت نگفتن. مهارت اصلی مفید بودن چیست؟ یادگیری نگفتن. در نهایت یک هشدار به شما میدم. هر وقت به موضوعی جواب مثبت میدید، دارید به موضوع دیگری نمیگید. شاید موقعیت بزرگتری باشه که ردش میکنید، یا شاید وقت با ارزشی باشه که با فرزندتون میگذرونید. هر پیامدی که داشته باشه، مطمئن بشید دفعه بعدی که میخواید جواب مثبت بدید، وقتی واقعا باید جواب منفی بدید، یک بله واقعی باشه، وگرنه اصلا اون رو در نظر نگیرید. 3. معیارهای حیاتی شما. همین اواخر بود که با یکی از دوستان قرار شام گذاشته بودم. بحث ما به شغل من و به ویژه به اهداف مالی من از کسب و کار رسانه‌ای مجله ساکسس کشید. من با جزئیات برنامه‌ام رو برای تبدیل شدن به یک تجارت مولتی میلیون دلاری براش توضیح دادم که چطور به درآمد مشخصی برسم و از استراتژیم گفتم برای دو برابر کردن اون و بعد باز دو برابر کردنش. بعد از مدتی طولانی که من فقط صحبت کردم و او حرفهام رو میشنید، مکسی به وجود اومد. پرسید: طوری که فقط یک دوست واقعی میتونه بپرسه. چرا؟ تعجب کردم. یعنی چی چرا؟ چون میتونم، چون باید این کار رو بکنم، چون میخوام این کار رو بکنم. جواب داد: میدونم، ولی چرا؟ مسئله پوله؟ مسئله پول نبود. هیچ وقت مسئله پول نبود. بله، وقتی بحث کسب و کارم پیش میاد، تمام معیارهای پیروزی رو میدونم، ولی وقتی بحث دلارها و سنتهای واقعی پیش میاد، اقتصاد شخصی من رو همسرم اداره میکنه. برای من به دست آوردن معیارها یعنی کسب موفقیت، نه پول جمع کردن. بعد دوستم چیزی گفت که دنیام رو کمی تکون داد. گفت: پس داری معیارهای اشتباهی رو دنبال میکنی. گذاشتم قبل از جواب دادن حرفش رو سبک سنگین کنم. دارم معیارهای اشتباهی رو دنبال میکنم؟ درست بود. همین الان درباره دو برابر کردن درآمدم به او گفته بودم، در حالی که زیاد به درآمد اهمیت نمیدادم. همینطور که داشتم فکر میکردم، او ادامه داد: چرا این کارو میکنی؟ فوری جواب دادم: اثرگذاری. میخوام روی زندگی و آینده مردم اثر مثبت بگذارم. نیازی نداشت فکر کنم. دوستم جواب داد: خب اندازه گیریش کن. چه میدونستم، حق داشت. برای من افزایش اثرگذاری مهم بود، نه پول. وقتی این قضیه رو فهمیدم، همه چیز عوض شد. به پایگاه مشتریانم با دقت بیشتری نگاه کردم و گروهی رو که میدونستم بیشترین اثر رو روشون دارم جدا کردم. به اونا موقعیت‌هایی دادم برای عمیق‌تر شدن، روش‌هایی که با اونها میتونستم اثر بیشتری روی کار، سلامت، امور اقتصادی و روابطشون داشته باشم. اثرگذاری به چیزی تبدیل شد که برای سر کار آمدن یا تعطیل کردن سراغ اون می‌رفتم. این معیار به من می گفت کی به اهدافم، یعنی اهداف واقعی، نزدیکتر یا از اون دور می شدم. اثرگذاری شد معیار اصلی من. سنجیدن نقش کلیدی در قطار وحشت کارآفرینی داره. اول از همه نشونتون میده که کی از مسیر خارج شدید. آخرین باری که شما قطار وحشت با مسیر صاف دیدید کی بود؟ از اول تا آخر پیچ و خمهای غیر منتظره‌ای وجود دارند. بن‌بست‌ها، مسیرهای معکوس و دالبری شوکه کننده. هر وقت مسیر انحراف داشت، باید مسیرتون رو دوباره تنظیم کنید تا برگردید به مسیر اهدافتون. در غیر این صورت، شاید به جایی برسید که کلن با چیزی که برنامه ریزی کرده بودید فرق داشته باشه. ولی برای این کار، اول باید بفهمید که از مسیر خارج شدید تا دوباره شروع کنید. نکته دوم اینه که سنجیدن اجازه میده مسیرتون رو اصلاح کنید. وقتی از مسیر خارج میشید و این اتفاق خواهد افتاد، باید بدونید که چه مسیری رو دنبال کنید. بعضی وقتها باید از مسیر خارج بشید تا مانعی رو دور بزنید و سنجیدن دوباره برتون میگردونه به مسیر. در آخر هم وقتی که به نقطه پایانی مسیر میرسید و همه چیز تیره و تار به نظر میرسه، سنجیدن ثابت میکنه که در حال پیشرفت هستید. مطمئنا شاید به مقصد نهایی نرسیده باشید، ولی مسیر زیادی رفتید. تصور کنید در شهری دارید رانندگی میکنید و ندونید که کجا هستید. سنجیدن مثل جی پی اس و کیلومتر شمار برای شما عمل میکنه، درست مثل پزشکی که علائم حیاتی سلامتتون رو میسنجه، مواردی مثل ضربان قلب، فشار خون و سطح اکسیژن. شما هم باید معیارهای حیاتی خودتون، تیمتون و کسب و کارتون رو مشخص کنید و روی اونها نظارت داشته باشید، درست مثل مرگ و زندگی. خیلی ضروریه که این معیارها رو شناسایی کنید و هر روز، اگه نگیم هر ساعت، باید حواستون جمع اونها باشه. باید 5-6 معیاری رو پیدا کنید که اطلاعات حیاتی رو برای کنترل پیشرفت کسب و کار و تصمیم گیری های کارآمد خلاصه میکنه. باید به دقت تصمیم بگیرید معیارهای حیاتی کسب و کارتون چه چیزهایی هستند. شاید معیارهای شبیه اینها باشند: معامله های جدید فروش، قراردادهای فسخ شده، مقدار کلی نقدینگی، مقدار کلی مبلغ قابل دریافت و مقدار کلی پرداختی ها. همیشه لیست بالا رو به چند معیار معدود خلاصه می کنم که معیارهای بالا رو هم در خودش داره. مثلا انتخاب پایگاه اطلاعاتی جدید از مشتریان، ملاقاتهای حضوری فروش و بازدیدهای فروشگاه وبسایت. همیشه معیارهای معدودی هستند که در نهایت به چند معیاری تبدیل میشن که در طول مسیر دنبالشون می کنید. بعد یک قدم بیشتر برمی‌دارم، درست مثل جوئل استین، و می‌بینم آیا می‌تونم تنها یک شاخص مالی پیدا کنم یا نه. این یعنی کارآمدترین و مشخص‌ترین معیاری که در صورت رشد به عاملی تبدیل میشه که بیشترین کمک رو به بیشتر شدن عددهای دیگه میکنه. حالا تنها کاری که باید بکنم دیدن، نقشه کشیدن، برنامه ریزی، فکر بک کردن و تمرکز روی کارهایی که میتونیم برای جلو بردن اون یک معیار انجام بدیم. یک مثال بسته به نوع کسب و کارتون میتونه این باشه: انتخاب پایگاه اطلاعات مشتریان جدید. داده های قبلیتون به شما میگه که برای هر پایگاه اطلاعاتی جدیدی که از مشتریان به دست میارید، میتونید روی X درصد ملاقات فروش جدید برنامه ریزی کنید. حالا بر اساس نسبت درصد ملاقات ها به درصد معامله ها میتونید فروشتون رو پیش بینی کنید. میتونید بر اساس ارزش میانگین سفارش هاتون درآمدتون رو پیش بینی کنید. میتونید بر اساس هزینه های کالا و هزینه های جاری سودتون رو پیش بینی کنید. حالا شما عددهایی رو در اختیار دارید که برای نشان دادن جریان پول نقد، پول نقد موجود در بانک و بقیه معیارهای کلیدی می‌خواهید. تمام این معیارها نتایج طبیعی تنها یک شاخص مالی از انتخاب پایگاه اطلاعاتی مشتریان هستند. اون تنها شاخص مالی رو کنترل کنید، بسنجید، نظارت کنید و اون رو جلو ببرید و اینجوری میتونید کل معیارهای کلیدی کسب و کارتون رو کنترل کنید و جلو ببرید. تمام اینا رو میشه روی یک برگه کاغذ کنترل کرد و سنجید و مهم هم نیست که شرکتتون چه اندازه‌ای داشته باشه. فرمول تبدیل بزرگ. خب، آماده اید کمی از این مسائل رو عمل کنید؟ فکر میکنم این طور باشه. تکه کاغذ بردارید و بذارید نشونتون بدم چگونه میشه با چند معیار معدود تغییر بزرگی در شرکتتون یا در هر حیطه‌ای از زندگیتون انجام بدید. اسم این فرمول رو تبدیل بزرگ خودم گذاشتم. این فرمول 3 عنصر داره. عنصر اول فرمول تبدیل بزرگ، 3 هدف بزرگ شما. برای من مهم نیست اگه شما لیستی 50 تایی دارید یا باید قبل از مرگ 1000 جا رو ببینید یا لیستی دارید از 25 هدفتون. همون حرفی رو در مورد هدف‌ها میگم که جیم کالینز درباره اولویت‌ها گفته. اگر بیش از 3 هدف داشته باشید هیچ چیز ندارید. در مورد هر هدفی صحبت نمی‌کنم. اینها هدف‌هایی هستند که اگر به اونا برسید امسال بی برو برگرد میشه بهترین سال زندگیتون. شما فقط یک یا دو عادت کلیدی با تحول بزرگ هر حیطه‌ای از زندگیتان فاصله دارید. بله، این نوع اهداف. اهداف بزرگ، مشکل و شجاعانتون. تصمیم بگیرید اون سه هدف بزرگ چی هستن و اون وقت یک صفحه از روش وارن بافت رو بکنید و بقیه رو بریزید دور. شما قبلا تصمیم گرفتید که چه چیزی امسالتون رو به بهترین سال زندگیتون تبدیل میکنه. هر چیز دیگه‌ای فقط تمرکزتون رو به هم می‌ریزه و تواناییتون رو برای رسیدن به اون سه هدف بزرگ کم می‌کنه. عنصر دوم فرمول تبدیل بزرگ، عادت‌های کلیدی. وقتی فهمیدید کجا می‌رید، برای رسیدن به اونجا چه کار باید بکنید؟ این سوال فریب دهنده‌تر از اونه که به نظر می‌رسه. اغلب مردم فکر می‌کنن برای رسیدن به اهدافشون باید 1000 تا کار بیشتر بکنن. واقعیت اینه که شما فقط یک یا دو عادت کلیدی با تحول بزرگ هر حیطه‌ای از زندگیتون فاصله دارید. در موردش فکر کنید. در مقوله فروش یک یا دو عادت کلیدی است که اگه هر روز مدام و بی‌وقفه و طولانی تکرار بشن، به شکل چشمگیری نتایجتون رو تغییر میدن. همین قضیه در مورد سلامتی و تناسب اندام، ازدواج، تربیت بچه و ویژگی رهبریتون صدق میکنه. نکته کلیدی شناخت یک یا دو عادت کلیدی است که برای رسیدن به هر کدوم از اون سه هدف بزرگ بیشترین اهمیت رو دارند. وقتی اون یک یا دو سه عادت کلیدی و ضروری برای رسیدن به هر کدوم از سه هدف بزرگ رو به دست آوردید، تمام چیزهایی رو که برای رسیدن به موفقیت می‌خواهید دارید. حالا فقط باید بارها و بارها و بدون شکست انجامشون بدید. اینجاست که عنصر شماره 3 وارد میشه. عنصر سوم فرمول تبدیل بزرگ، پیگیری. شما عادت‌های خاص خودتون رو دارید، چه خوب چه بد، اونم بدون اینکه حتی از این موضوع خبر داشته باشید. به همین خاطره که اسمشون رو میذاریم عادت. چه به اونا فکر کنید چه نکنید اتفاق میفتند. یادتونه موقعی رو که برای اولین بار داشتید رانندگی یاد میگرفتید؟ میگفتن دستتون رو مثل ساعت 10 و 10 دقیقه نگه دارید. مطمئن بشید آینه جلو رو مرتب چک میکنید، آینه چپ رو بررسی کنید، ولی قبل از اون چراغ راهنما رو بزنید. آینه راست رو چک کنید، از پای راستتون برای گاز و ترمز استفاده کنید و اگر ماشینتون غیر اتومات، پای چپتون همراه پای راست و دست راست باید این کار رو بکنند. تمام این مدت هم همه چیز رو از شیشه جلویی بپایید و حواستون باشه در ترافیک گیر نیفتید. به نظر میاد غیر ممکنه، نه؟ چطور میشه به همه این چیزها فکر کنید و همه رو در آن واحد انجام بدید؟ خب، الان چطور؟ حالا شما میتونید حین رانندگی در سرپایینی جاده با همسفرانتون صحبت کنید، چیزی بخورید، آرایش کنید، اصلاح کنید یا با موبایلتون حرف بزنید. دیگه نیازی نیست به رانندگی فکر کنید. چرا؟ چون تبدیل شده به کاری اتوماتیک. رانندگی عادتیه که یادش گرفتید. شما هم مثل من این تجربه را داشتید که موقع رانندگی در یک بزرگراه ناگهان به خودتون بیاید و متوجه بشید خروجی مقصد رو رد کردید و حالا چند کیلومتر با اون فاصله دارید. این یعنی با ذهن خالی یا حداقل به صورت ناخودآگاه داشتید با سرعت 110 کیلومتر بر ساعت رانندگی می‌کردید. برای اون که از خروجی‌های موفقیت مسیرتون رد نشید، یعنی موقعیتی رو از دست ندید، باید از حالت خودکار بیاید بیرون و برگردید به مسیر. باید آگاهی رو وارد رفتارهای ناخودآگاهمون کنیم و فقط با پیگیری است که میشه این کار رو کرد. وقتی بحث پیگیری اون سه هدف بزرگ ما پیش میاد، هر شب باید ایده‌ای از رستوران کسب و کار قرض بگیریم و سرمایه گذاری کنیم. هر روز سرمایه گذاری کنید. از 13 سالگی تا 18 سالگی پیش خدمت بودم. در لحظه شروع یک شیفت معمولی باید سفارش های غذا و نوشیدنی رو می گرفتم، به مشتریان سرویس می دادم و بعد هزینه رو به صورت کارت اعتباری یا نقد و احتمالاً انعام می گرفتم. آخر شب باید با مدیر فروشگاه می نشستم و حساب و کتاب می کردم. تمام رسیدهای کارت اعتباری به علاوه پول نقد جمع شده باید با سفارش های ثبت شده در کامپیوتر مطابقت داشت. اگه اضافه می اومد انعام من می شد و اگه عددها جور نمی شد و پول کم می آوردم باید ما به تفاوت رو خودم می دادم. به نظرتون نباید همه ما آخر روز حساب و کتاب کنیم؟ این کارها همون رفتارها و عادتهاییست که گفتید می خواید امروز انجام بدید. انجام دادید؟ برنامه‌تون با فعالیت‌هاتون تطبیق داشت؟ حساب و کتاب کردید؟ اگه نه لطف کنید و زحمتش رو بکشید. بازبینی اون سه هدف بزرگ و پنجش عادتی که باید در روز انجام بدید زیر 30 ثانیه وقت میگیره. هر کدومو بررسی کنید. بررسی و بررسی کنید. اوه بررسی. و در این صورت متوجه خواهید شد که در مسیر هستید یا زدید به خاکی. پیگیری عادتاتون باعث میشه انحراف پیدا نکنید. باید بدونید در مسیر هستید یا نه. اگه نمیدونید شاید دچار انحراف بشید. شاید وقتی اضافه وزن پیدا کنید ورشکست شدید، طلاق گرفتید. به خودتون بیاید و با تعجب از خودتون بپرسید چی شد که به اینجا رسیدید. میبینید ما کوتاهی نمی کنیم بلکه از مسیر خارج میشیم. در برنامه ورزش، رژیم، پافشاری یا اهدافمون کوتاهی نمی کنیم بلکه از اونا منحرف میشیم. همیشه اونقدر آروم و یواش از اونها منحرف میشیم که خودمون هم نمیفهمیم. بعد ته جاده دوباره خودآگاهیمون میاد سر جا تا فقط بفهمیم کلن از مسیر خارج شدیم. برای جلوگیری از این انحراف باید در کل مسیر هر روز به صورت جدی پیشرفتتون یا پیشرفت نکردنتون رو دنبال کنید. به همین خاطره که عنصر اساسی برنامه بهترین سال زندگیتان را داشته باشید سیستم پیگیری هفتگیست به نام ثبت ریتم هفتگی. همون یک صفحه باعث به وجود اومدن درآمد زیاد، سلامتی، روابط رضایت بخش و بسیاری از هدفهای دیگه و رفتارهایی است که با استفاده از اون صفحه گیرم اومده. چه باور بکنید چه نکنید، فقط سه مرحله با تغییری بزرگ فاصله دارید. به کاری که بقیه آدمهای فوق موفق میکنند عمل کنید و لیستتون رو به سه هدف بزرگی محدود کنید که اگه به اونها برسید باعث میشن امسال بهترین سال زندگیتون بشه. بعد اون رفتارهای کلیدی رو شناسایی کنید که هر روز باید برای پشتیبانی از اون اهداف انجامشون بدید و برای جلوگیری از انحراف هر روز مقدار پیشرفتتون رو پیگیری کنید. 4. پیشرفت‌های حیاتی شما. چون میزان اثرگذاری معیار حیاتی منه، از صحبت کردن با طرفداران مجله ساکسس در صفحه فیسبوکم لذت میبرم. یک روز یک نفر این نظر رو نوشته بود: شما الهام بخش من شده اید تا بیشتر بخوانم. امسال هدفم این است که 32 کتاب بخوانم. البته من از این که به شخصی کمک کردم خوشحالم و مشخصه که اونا هم با هدف انتخابیشون حال میکنن. ولی چیزی در مورد این نظر بود که به دلم ننشست. فوری جواب دادم: به نظرم اگر یک کتاب عالی را 32 بار بخوانی بهتر است. خواندن 32 کتاب یعنی شما مطالعه زیادی دارید که خیلی از تلویزیون دیدن و کارهایی از این دست بهتره. ولی آیا معنیش اینه که به اونها عمل میکنید؟ حدس من اینه که جوابتون منفیه. اگه دنبال ارتقای خودتون هستید که هممون هستیم، فقط خواندن تعداد زیادی کتاب در مورد پیشرفت کافی نیست. برای پیشرفت و ارتقای واقعی باید زمان، مقاومت و تمرین خودساخته‌ای رو بگذارید روی تعداد کمی فعالیت. این نظر که از طرف شخصی خوشنیت و احتمالاً موفق گذاشته شده بود نشان دهنده مسئله حیاتی در مورد قطار وحشت کارآفرینی است. شما فقط با یاد گرفتن موفق نمی‌شوید. باید مطالعه کنید بعد عمل کنید. باید کمتر یاد بگیریم و بیشتر عمل کنیم. مسئله چیزهایی نیست که یاد می‌گیرید یا می‌دانید. این است که با چیزهایی که یاد گرفته اید و می‌دانید چه کار می‌کنید. واقعا لازمه کتاب دیگه‌ای در مورد کاهش وزن بخونید؟ همین الان میدونید که چطور باید این کار رو بکنید. به سمینار دیگه‌ای احتیاج دارید؟ یک برنامه صوتی دیگه؟ دانش قدرت نیست. این یک رازه. این دانش بالقوه است ولی قدرت نیست. مسئله چیزهایی نیست که یاد میگیرید یا میدونید. اینه که با چیزهایی که یاد گرفتید و میدونید چه کار میکنید. بین یادگیری و پیشرفت فرق قابل توجهیه و این فرق همون دست به کار شدن و به وجود آوردن نتایجی قابل اندازه گیریه. تا حالا در سمیناری بودید، به برنامه صوتی گوش دادید یا کتابی خوندید که وعده داده باشه در 90 روز یا کمتر زندگیتان را تغییر میدهد و این اتفاق نیفتاده باشه؟ بله، میدونم. من هم همینطور. دوست داریم بگوییم اون کتاب، سی دی، برنامه یا سمینار مؤثر نبود. خیر، قرار نیست اونها مؤثر باشن. شما کاری نکردید. وقتی بحث پیشرفتتون میشه باید همون اندازه متمرکز و خودخواسته عمل کنید که در طول این فصل بودید. در چارچوب اساسی برای پیشرفتی قابل توجه و دنبال دار آمده؟ قدم اول، شناسایی. نمیتونید در همه مسائل پیشرفت کنید. در این صورت هیچ پیشرفتی نخواهید کرد. باید حیطه پیشرفت متمرکز خودتون رو محدود کنید. بهترین راه برای انجام دادنش چیه؟ روی بهبود آن مهارت‌هایی تمرکز کنید که برای رسیدن به اون سه هدف بزرگ حیاتی هستند. همونطور که سه هدف بزرگ من در طول سالها تغییر کردن، مهارت‌های مد نظرم هم برای ارتقا دادن عوض شدن. وقتی در زمینه املاک و مستغلات کار می‌کردم، هنر فروش حضوری رو یاد گرفتم. وقتی به شکل مرتب شروع کردم به سخنرانی جلوی مردم، کاملاً روی بهتر شدن مهارت‌های ارائه‌ام تمرکز کردم. رهبری، نوشتار متقاعد کننده، مهارت‌های مدیریت زمان و غیره. هر سه ماه تصمیم می‌گرفتم که برای رسیدن به اون سه هدف بزرگم بیشتر به چه مهارت‌هایی نیاز دارم و بعد برای یادگیریشون اقدام می‌کردم. در هر موضوع 5 کتاب برتر و 3 برنامه صوتی یا ویدیویی برتر رو می‌خریدم و برای حداقل 1 سمینار متمرکز روی اون موضوع ثبت نام می‌کردم. بعد اون 3 ماه رو به مطالعه، تمرین و پیگیری پیشرفتم در اون مهارت حیاتی می‌گذروندم. قدم دوم، سرمایه گذاری. برایان تریسی وقتی 18 ساله بودم به من گفت هر 1 دلاری که برای پیشرفت شخصیم سرمایه گذاری کنم به 30 دلار تبدیل خواهد شد. این ایده روی من اثر گذاشت. اون سال 150,000 دلار درآورده بودم و 15,000 دلارش رو برای پیشرفت شخصیم سرمایه گذاری کردم. سال بعد رشد خیلی زیادی داشتم و از اون به بعد توصیهش رو آویزه ی گوشم کردم. بزرگترین ورزشکارهای دنیا گرانترین مربیها و مشاوران رو استخدام می کنند. بزرگترین شرکتها هم همینطور. مدیران عامل و آدمهای مشهور هم همین کار رو می کنند. دلیلش چیه؟ اینه که می دونن سرمایه گذاری شخصی برای خودشون باعث شده به جایگاه فعلیشون برسن و می دونن برای رشد و باقی ماندن در اوج باید این روند رو ادامه بدن. همونطور که جیم ران مشاورم همیشه می گفت اگر می خواهی بیشتر داشته باشی باید بیشتر شوی، باید برای رسیدن به اهدافت پیشرفت کنی. قبل از اون که در برنامه بازنشستگی 401 عضو بشید، قبل از اون که برای شروع کسب و کاری جدید سرمایه گذاری کنید و قبل از اون که وارد بازار بورس بشید، روی خودتون سرمایه گذاری کنید. واقعاً در کدوم بازار میتونید اون 3000% سودی رو که برایان تریسی از اون حرف میزد به دست بیارید؟ در بازار بورس هم نمیتونید. روی خودتون شرط ببندید و اینجوری بیشترین سود رو به دست بیارید. قدم سوم، بشور و بپوش. من واقعاً به پیدا کردن شخص یا چیزی اعتقاد دارم که براتون کارساز باشه و در اون موضوع عمیق بشید. اسم این تمرین رو گذاشتم بشور و بپوش. به نظرم بهتره که منبع، وسیله یا رهبری برای یادگیری و پیشرفت پیدا کنید که با شما هماهنگ باشه. کسی که دوستش دارید و از نظر فلسفی با او همسو هستید. بعد بارها و بارها بشور و بپوش رو با او تمرین کنید. یعنی هر بار از نو باز از اون استفاده کنید. من 6 بار به برنامه هفته رهبری جیم ران رفتم. مردم فکر می‌کردن دیوانم. اعتراف می‌کنم بیش از این حرفا دیوانم. می گفتند ولی تو که قبلا به اون برنامه رفتی، همه اون حرفا رو شنیدی، قضیه چیه تنبل خان؟ درسته، تنبل بودن رو نمیگم. جیم در اون 6 دفعه دقیقا همون سخنرانی رو ارائه میداد، همون داستانها و همون لطیفه ها رو تعریف میکرد و من هر بار میخندیدم. ولی به طرز مرموزی هر سری موضوع جدیدی یاد میگرفتم و این مسئله قطعا به این خاطر بود که من آدم متفاوتی بودم. هر بار با مسائل جدیدی کلنجار می رفتم و هر بار در سطح جدیدی از رشد شخصیم بودم. شرکت کردن در یک کارگاه آموزشی که از قبل می دونستم عالیست و توسط کسی اداره می شد که براش احترام قائل بودم و از نظر فلسفی با او در یک راستا بودم، برای من خیلی بهتر از اون بود که در 6 سمینار مختلف شرکت کنم. اون سمینارهای جدید بیشتر از اون که درکم از اصول موفقیتی رو که می دونستم بیشتر کنن، باعث سردرگمی ذهنی می شدن. به آدم‌هایی برخوردم که چاه‌های زیادی حفر می‌کنند ولی هیچ وقت به نفت نمی‌رسند. در عوض وقتی چاهی رو پیدا کنید که نفت داشته باشه، یعنی شخص یا موضوعی رو که علاقه دارید پیدا کنید، به حفر کردن ادامه بدید و عمیق‌تر شوید. هر چی رو که داره خالی کنید، بعد پاک کنید و تکرار کنید. در نهایت باید بگم اصول اولیه موفقیت ساده و راحت هستند. وادار کردن خود به انجامشون بخش دشوار قضیه است. با گیج کردن خودتون با نظرات دلبخواه و ایده های متناقض دشوارش نکنید. خلاصه عوامل حیاتی موفقیت. عوامل حیاتی موفقیت به یک اصل ساده خلاصه میشن. روی چند امر حیاتی تصمیم بگیرید، اغلب انجامش بدید و در اونها برتری پیدا کنید. همینه، این راز اساسی موفقیت خارق العاده و برتر. ساده تر از چیزیه که فکرشو میکردید؟ شاید، ولی همیشه آسون نیست. اصول زندگی و کسب و کارتون شاید به شکل فریبنده‌ای ساده باشن. میدونیم بعضی از آدمهای موفق افسانه‌ای بارها و بارها به همون اصول مراجعه میکنن. از یک نظر برای اینکه مطمئن بشن روی اون مهارت‌ها مسلط شدن و در ذهن برای اینکه نظمی رو در خودشون به وجود بیارن که برای ادامه دادن اون مهارت‌ها لازمه. کارایی جادو نیست، نظم است. نظمیه که آدم‌های فوق موفق رو از بقیه جدا می‌کنه. نظمیه که نتایج مرکب در طول زمان به وجود میاره و اجازه میده تا کنترل مسیر رو در دست بگیرید. همونطور که وینس لومباردی مربی افسانه‌ای میگه، کلید پیروزی اینه که اصول اولیه را به شکلی عالی یاد بگیرید. خب، چی مانعتون شده؟ خیلی ها میرن داخل قطار وحشت کارآفرینی تا بتونن در نهایت بعد از سالها کار برای شخصی دیگه رئیس نداشته باشند. خب، حدس بزنید چی میشه؟ مشخص میشه هنوز هم رئیس دارید، خودتون. این رئیس چقدر خوبه؟ رئیستون اجازه میده بدون حساب و کتاب عمل کنید، حواس پرت باشید، سست عنصر باشید، بهانه های الکی بیارید و از زیر بار کارهای مهم شانه خالی کنید. شاید بهتر باشه یه ذره بیشتر به خودتون سخت بگیرید. کنترل خودتون رو در دست دارید، روی عوامل حیاتی تمرکز میکنید. اینجوری میتونید کنترل مسیرتون رو به عهده بگیرید.